بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. در خطبه 86 نهج البلاغه وجود مبارک امیر مؤمنان علیه السلام اوصاف عالی اهل معرفت رو و اهل الله رو و به تعبیر خودشون عباد پروردگار رو در 40 مرحله بیان میکنن. در مقدمه خطبه میفرماین ان من احب عباد الله الیه عبدن اعانه الله على نفسه. البته این بزرگواران زمینه یاری گرفتن از پروردگار رو در خودشون فراهم کردند. زمینه فراهم کردن یاری خدا هم همین روی کرده به برنامه‌های مثبت درونی و برونیه. ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، که در اینجا عده‌ای قائلن یاری دادن به خدا همین یاری دادن به دین خداست، یاری دادن انبیاء خداست، یاری دادن به اولیاء خداست و بالاترین مرحله یاری هم اینه که آدم خودش رو در این طایفه قرار بده، منافق نباشه، فاسق نباشه، مشرک نباشه، کافر نباشه، از مسائل الهی و نبوت انبیا و ولایت اولیاء خدا رنگ بپذیره. این باعث میشه که پروردگار عالم در این مسیر که به تعبیر پیغمبر جهاد اکبره، خداوند مهربان به یاری انسان برخیزه. یکی از مصادیق مهم یاری خدا یاری دادن انسان در وجود خودشه. اعانه الله علی نفسه، خدا به انسان یاری بده، یه تجلیاتی در قلب انسان بشه که هر سایه اون تجلیات انسان عاشق حقایق بشه، عاشق عبادت بشه، عاشق دانایی بشه، عاشق ارزش‌ها بشه و نهایتاً همون کاسبی بشه که پیغمبر اکرم فرمودن الکاسب و حبیب الله، که بالاترین کاسبی کسب همین ارزش هاست، کسب همین فضائل، کسب معارف، کسب اخلاق حسنه و عمل صالح که امیر المؤمنین بعد از این جمله وارد بیان چهل ویژگی اینا میشه که این چهل ویژگی جلوه های یاری پروردگاره، چون اگر در ابتدای این چهل ویژگی دقت کنیم حضرت مطلبشون رو با فاء تفریع شروع میکنن، فستشعر الحزن، که نتیجه این یاری خدا و محصول این یاری خدا یکیش حزنه، فستشعر الحزن. کلمه شعار در لغت عرب به معنای اون لباسیه که به بدن چسبیده. فستشعر الحزن یعنی قلبش با اندوه الساق پیدا، حزن رو با قلبش در آغوش میگیره. خب این حزن چه حزنیه؟ در حالی که در قرآن در سوره یونس میفرماید الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خب این حزنی که امیرالمؤمنین میفرماید چیه؟ این حزن یه حزن مثبت خیلی سرمایه است و اون اینه که این بزرگواران از شدت بیناییشون، از شدت بیداریشون، از شدت معرفتشون به عظمت پروردگار، با این که سالک الاللهن، با این که آراسته به حسنات اخلاقیان، با این که آراسته به حسنات عملیان، با این که عمر گذشتشون رو ضایع نکردن، اما بازم خود رو در سلوک در این جاده مقصر میبینن، محزون میشن و نظرشون اینه که ما هم کار بیشتری میتونستیم انجام بدیم انجام ندادیم و هم کار رو با کیفیت تر میتونستیم انجام بدیم انجام ندادیم. قصه‌دار میشن. خود ما گاهی دوچار این قصه مثبت میشیم، میگیم اگر خیلی درس رو تعطیل نمی کردیم، اگر بیشتر کار می کردیم، اگر بیشتر دل می دادیم، اگر دنبال استاد بهتری می رفتیم، باید در طول 10 سال تبدیل به یه مجتهد شده باشیم، تبدیل به یه حکیم شده باشیم. چرا نشدیم؟ ناراحت میشیم برای خودمون. و ویژگی دوم، امام میفرمایند تجلب الخوف، این که خدا انسان رو یاری میده از جلوه های یاریش اینه که آدم برای امور مثبت غصه بخوره. خود این غصه خوردن یه موتور حرکته، خود خوف یه ترمز قوی ملکوتی. جلباب یعنی لباس، که در قرآن هم ذکر شده لغت جلباب. تجلب الخوف یعنی این بزرگواران خوف از حضرت حق رو لباس وجود خودشون قرار دادن. حالا این خوف یا همون مرحله خشیت که خواجه طوسی می‌فرمایند از ویژگی‌های اهل معرفت، انما یخشى الله من عباده العلماء عظمت بی نهایت حضرت حق رو درک کردن، با درک اون عظمت و درک کوچیکی خودشون دوچار یه خوفن، دوچار یه ترسن که این ترس دو سر داره، یه سر عظمت حق، یه سر صغارت و کوچکی خودشونه و فقر ذاتیشونه. یا نه، خوف من مقام الله، اما من خوف مقام ربه، که امام صادق می‌فرماید این مقام رب دادگاه‌های الهی هستند در روز قیامت، یا همون 50 عقبه‌ای که الان من یادم نیست مرحوم محدث قمی در این کتاب واقعا پرقیمت منازل الاخره شون به هر 50 منزل 50 عقبه اشاره کردن یا نه. منظور خوف از مقام رب اینه یا آتش دوزخه، حالا هر کدومش باشه، بالاخره اونی که به مقام خوف من مقام الله رسیده یه ترمز باطنی عجیبی داره در مقابل گناهان، در مقابل معاصی و در مقابل زشتی ها. وقتی که زشتی رو میبینه انگار باطنش رو میبینه که آتش دوزخه، یا انگار محاکم الهی رو با برخورده به گناه لمس میکنه، صدای اعتراض خدا رو، نهیب خدا رو میشنوه. این در نهج البلاغه هم در خطبه متقین آمده، خیلی زیبا و هم و نار و کمن رعاها، موضع اینان در برابر جهنم دقیقا مانند کسیه که با چشم سر داره دوزخ رو میبینه، چون دوزخ طبق آیات قرآن کریم عبارت از عمل خود دوزخیانه، یعنی جرم و جریمه در پیشگاه پروردگار وحدت ماهوی داره، غیر دنیاست که ما از چراغ قرمز رد میشیم میشه جرم، یه پولی رو برای ما می نویسن میشه جریمه جرم، رد شدن ما از چراغ قرمز یه مسئله است، جریمه‌ای که از ما می گیرن مسئله دیگره. اما آتش دوزخ خود زشتی‌ها و گناهان کبیره و اصرار بر صغیرها در دنیاست. لذا در آیات قرآن مجید میبینید وقتی بحث جهنم رو مطرح میکنه میگه این جزای شماست، به ما کانو یعملون، یعنی همون عملتونه، عمل خودتونه که شده دوزخ. همه با هم سلسله وار، زنجیر واره، اینا همه مربوط به انسانه و مقام خوف انسانه. خب اگر از چیزی جز گناهش نمیترسه، خب گناه نمیکنه، چون میترسه گناه نمیکنه. اونی که از ذنبش نمیترسه خیلی راحت وارد گناه میشه. اما مطلب سوم، یعنی ویژگی سوم عباد خدا، ف و زهر، با زبوهی دو چشم، زهر مصباح الهدا فی قلبه، خداوند متعال چراغ هدایت رو در قلبش روشن میکنه، به این معنا که اون حقیقت و شیرینی هدایت رو در دل درک میکنه، لمس میکنه، با کمک پروردگار عاشق هدایت و آثار هدایت میشه و تمام حرکات و شؤون زندگیشو بر همین اساس قرار میده. قلب خب عدل او همون جزای اوست، عدل او که مثل عدل آدمی زاده نیستش، رحمت و عدل و همه در مسیر جزاست، احسان در مسیر جزاست. بالاخره همه اینا برمیگرده به یه حقیقت، اون مایه ترس، حالا یا از عدل خدا یا از عذاب خدا یا از عظمت خدا. بالاخره امیرالمؤمنین میخواد کاربرد این ترس رو بگه، جدا نمیشه کرد این ترس رو و جدا سازیش نمیشه کرد، که ترس از عدل یک کیفیت، ترس از مقام یک کیفیت دیگه است. این یه حالته و حالت ترمزی هم داره. زهر مصباح الهدى فی قلبه، این انسان خب به قلبش آمادگی داده که چراغ هدایت در قلبش روشن شده، یعنی با روشن شدن این چراغ مفهومش اینه که عاشق قرآن مجیده که هدایت حقه، عاشق انبیاء الهیه که هدایتگرانن، عاشق ائمه طاهرینه، با اینا زندگی میکنه. این قلبی که زهرم اصباح الهداست باید دید چه قلبیه. ما آیات و روایاتی که داریم قلب رو در دو جهت تعریف کرده، یکی در جهت منفی که آیات و روایاتشو در گذشته عنایت فرمودید و شنیدید، یکی در جهت مثبت. در جهت مثبت خیلی روایات نابی در باب قلب وارد شده. این روایتی که عنایت میکنید در خصال شیخ صدوق صفحه 109، البته کتابا در این 30-40 سال اخیر چاپهای مختلفی خورده، حالا با 2 صفحه، 5 صفحه، 10 صفحه این طرف اون طرف شما میتونید روایاتو ببینید. رسول خدا میفرماید، این خیلی روایت جالبیه، یعنی پیغمبر اکرم یه روانکاوی دقیقی از انسان فرموده. فل انسان مزغتون، در وجود انسان پاره گوشتیست، ازاهی از سلمت و صحت سلم بها سائر الجسد، که البته به سلامت کشوندن دل و به صحت کشاندن دل کار خود انسانه. وقتی وارد بشه به این منطقه یاری خدا هم نسبت به او قطعیه. هنگامی که این پاره گوش سالم بشه از چی؟ خب اینو باید رفت سراغ قرآن مجید ببینیم. پروردگار عالم امراض قلبیه رو در قرآن در چه مواردی بیان کرده؟ حسد از بیماری‌های قلب، نفاق از بیماری های قلب، کبر در برابر هر حدی، از بیماری های قلب ریا، از بیماری های قلب طمع، حرص، از بیماری های قلب، که هر کدام از این بیماری ها عوارض سنگینی داره و گاهی اگر این بیماری عوارضشون رو پیاده بکنن قابل جبران نخواهد بود. اینجا یه نکته خیلی مهمی رو براتون بگم که سالها خودم دنبالش بودم و نمیفهمیدم داستان علتش چی بوده. از یکی دو تا از بزرگان متخصص و محقق هم پرسیدم، قانع نشدم ولی اعتراضی هم نکردم که این حادثه پرخطر غیر قابل جبرانی که بعد از مرگ پیغمبر اتفاق افتاد علتش چی بود. امیرالمؤمنین علیه السلام ناشناخته نبود. شما زندگی پیغمبر عظیم الشأن اسلام رو ملاحظه بکنید، تقریبا بعد از 3 سال از بعثت گذشتن، اون 3 سالی که پیغمبر مخفیانه دعوت به اسلام میکرد، چون زمینه آشکار دعوت کردنش نبود، تا آیه شریفه و انذر عشیرتک الاقربین نازل شد دیگه پیغمبر دعوتشون و قوم خویششون آشکار کردن. از همون جلسه اول پیغمبر اکرم به معرفی امیرالمؤمنین اقدام کردن تا غدیر، یعنی خیلی خوب امیرالمؤمنین رو به مکه شناسوندن، 10 سال هم خیلی خوب به مدینه یا شناسوندن و حتی حدود 82 روایت اهل سنت نقل کردن که من هر 82 روایت رو دیدم. این روایات نقل شده لفظ خلیفه درش به کار گرفته شد، یعنی اگر اینا بگن نه پیغمبر اکرمشونی برای خودش معین نکرد، کارو واگذار به مردم کرد، این یه دروغ شاخداریه، چون در عمده ترین کتاباشون بالای 80 روایت که لفظ خلافت عنی رو داره یا انت خلیفتی من بعدی رو داره. 10 سال هم در سفر و در حضر امیرالمؤمنین رو به مدینه یا شناسوندن. اگر روایات معرفی شدن حضرت رو بخوان، به نظر من که بتونید به دیگران هم جواب بدین، یکی از بهترین کتاب‌ها در این زمینه ینابیع المودّه شیخ سلیمان حنفی قندوزیه که اصلا اهل افغانستان بوده ولی در ترکیه زندگی میکرد. بسیار کتاب خوبیه و چاپ جدیدم شده، چاپ قدیمش خیلی چاپ بدیه، در 4 جلد. اونجا از طریق خودشون روایات بسیار پرقیمتی رو نقل میکنه که من سال گذشته 5 شب ایام قدیر در یه جلسه خیلی مهم که بعدنم پخش شد درباره امیر المؤمنین یه بحث دقیق و قوی داشتم، از این کتاب استفاده کردم. بسیار روایات نابی داره. امیر المؤمنین کاملا شناخته شده بود، یعنی یه آدم مجهولی در بین مکه یا و مدینه یا نبود، و حتی حضرت رو در همون زمان پیغمبر مردم به عنوان اشجع، اقضا، اعدل، اعلم میشناختن. ولی حالا حرف اینه که بعد مرگ پیغمبر یه مرتبه این هجوم و این طوفان و این خطر چی بود پیدا شد؟ خب من خودم که قانع نشدم، بعد سالها تا یه وقتی دنبال یه روایتی میگشتم. منظورم این روایت نبود که این روایت رو بهش برخوردم و کاملا قانع شدم. اینم از عنایات خداست، شاید برای شما که تو مسیر علم و تو مسیر دانش و تو مسیر اهل بیتین خیلی باشه ولی توجه نکرده باشید. آدم دنبال یه روایت میگرده توی کتاب 800 صفحه، از کتاب خونه در میاره، فکر میکنه فهرست رو ببینه، بالا صفحه رو ببینه، تو چه بابی پیدا بکنه. برای خود من زیاد اتفاق افتاده، تا کتاب رو با کردم دیدم روایت تو همون صفحه‌ایه که من کتاب رو با کردم، یه نیاز به فهرستم نبوده. گاهی هم کتابای قدیمی فهرست نداره. اینم واقعا عنایت پروردگار و یاری پروردگار به انسانه که حالا بیشینه 4-5 ساعت یه کتاب 800 صفحه رو ورق بزنه و باشه و به چشمش هم نخوره، تا اینکه نه بیاد کتابو یه مرتبه باز بکنه و ببینه روایت همونجاست. مرحوم علامه امینی، من خدمتشون میرسیدم، داستانهایی رو که دارم از زبان خودشون شنیدم، میفرمودن نیازمند به یک کتاب شدم، تو کتابخونه پیدا نشد نجف، در ایران همون کتاب رو ندیدم، در هندم ندیدم، در مصر و یمن و شام هم ندیدم. معطل این کتابم بودم. یه روزی که دیگه نیازم خیلی شدید شده بود، به محضر مبارک امیرالمؤمنین عرض کردم من دارم برای شما کار میکنم، اینجا دیگه به کمک خاص شما نیازمندم، به یه شکلی من رو به این کتاب راهنمایی بکنید. ایشون میفرمودن یکی دو روز بعد شاید اومدم برم حرم امیرالمؤمنین، کفشامو که درو بردم بدم به کفشداری، اون کفشدار پیرمرد گفتش که آقای امین یه کتاب کهنه یکی آورده اینجا، گفته به درد من نمیخوره، ببین به درد این آخوندهایی که میان زیارت میخوره، حالا شما اولین نفری کتابو داد به من. گفتم ای به دردم میخوره، ولی همون کتابی بود که تو 6 کشور من تو کتابخونه‌هاش پیدا نکرده بودم. این یاری پروردگار مهربان عالم. من دنبال یه روایت دیگه میگشتم، بهار خب 110 جلده و اون زمانی هم که من دنبال روایت بودم معجم بهار اصلا نوشته نشده بود و هر جلدی برای خودش یه فهرستی داشت. اونی هم که من میخواستم تو فهرست نمیتونستم پیدا بکنم. دنبال یه روایت دیگه بودم که البته الان آدم لغت یه روایت رو داشته باشه با معجما راحت میتونه پیدا بکنه. به همین سؤال خودم از خودم برخوردم، من در دوران خودم از خودم میپرسیدم چی شد این جریان بعد مرگ پیغمبر اتفاق افتاد که آثارش اصلا قابل جبرانی تا قیامت. خب میلیاردها نفر الان عمری از دنیا رفتن، نه علوی، اونا رو چجوری میشه جبران کرد؟ میلیاردها نفر نمازشون و روزهاشون و مناسک حجشون رو به فتوای غیر اهل بیت و قرآن مجید انجام دادن. صریح قرآن مجید دیگه، ما لغت رو که راحت میتونیم بفهمیم. آیه ششم سوره مبارکه مائده حکم میکنه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، غسل یعنی آب ریختن و شستن، وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم یعنی با خیسی دست رو سر و رو پا کشیدن. اما ما میبینیم میلیاردها نفر وقت ماسک کشیدن به جای ماسک کشیدن کار غسل انجام میدن، پاهاشون و تا مچشون میگیرن زیر شیر کامل میشورن، سر و گردنشون رو میگیرن زیر شیر. خب اینا وضو غیر قرآن گرفتن، نماز غیر نماز اهل بیت خوندن، مناسک حج غیر مناسک زمان پیغمبره، حج نسائی که حرام شده. خیلی از افراد زمان حرام شدنش به همدیگه گفتن، تو کتابام نوشتن تفسیر اهل تسنن رو ببینین، اونجا روایات زیادی در این زمینه نقل شده که ما زمان پیغمبر این حج رو انجام دادیم، برای چی حرام کردن؟ قابل جبرانه، اون مرده‌ها رو حالا آدم چجوری زنده کنه؟ حقانیت مکتب اهل بیت رو بهشون ثابت بکنه؟ خطری پیش اومد که تا قیامت قابل جبران نیست. دیدم این سوالی که من داشتم در باطن خودم حشام ابن حکم از حضرت صادق داشت، به همین سبک یا ابن رسول الله. امیر المؤمنین انسان مجهولی بود؟ نه، مردم می دونستن ایشون اشرع و اعدل و اقضاس می دونستن. مردم قدیر خمو دیده بودن، دو ماه پیش از مرگ پیغمبر دیده بودن. گوی ابن رسول الله چی شد بعد مرگ پیغمبر این حادثه تلخ شدید که آثارش هم غیر قابل جبران پیش اومد؟ امام فقط یک کلمه، این که عرض میکنم یک کلمه، واقعا یک کلمه جواب دادم. یه بیماری قلبی رو امام صادق در پاسخ حشام ابن حکم فرمودن و سکوت کردن، فرمودن الحسد، اون چه علی داشت اینا نداشتن، اینا هم کم ظرفیت، چشم دیدن علی و آثار علی رو نداشتن، تحمل علی رو در هیچ زمینه‌ای نداشتن و اومدن امیرالمؤمنین رو از اون برنامه‌ای که براش خدا قرار داده بود منع کردن، محروم کردن. فل انسان مزقتون ازاهی از سلمت، اینو شیعه نقل میکنه، و صحت سلمه بها سائر الجسد، وقتی این دل سالم باشه، کار سالم سازیشم با خود انسانه، پروردگار فقط طرح میده و یاری میکنه، اما وارد اصل عمل نمیشه. ولو شاء الله لهداهم اجمعین، لو داره و بعد لو هم ممتنعه، یعنی من به اجبار هدایت نمی کنم، چون هدایت اجباری ارزش نداره. ولو شاء الله لهداکم، یا لحداهم اجمعین. در آیات قیامت هم هست یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. به قلب رو مفعول عطا کرده، فاعل عطا خود انسانه، یعنی انسان باید به سالم سازی برخیزه. وقتی قلب سالم باشه تمام اعضا و جواره سالمن، دنبال بستن در خونه علیم نمیرن، دنبال بردن نمیرن، دنبال ظلم نمیرن، دنبال مقاله های خلاف نمیرن، دنبال دیدن حرام نمیرن، دنبال شنیدن حرام نمیرن. و ازا فعزا سقمت، سقمت بها سائر الجسد و فسده. اما اگه دل مریض باشه، دل سالم نباشه، دل گرفتار رذایل اخلاقی باشه، جسد گرفتار میشه و فاسد میشه. اون پار گوش وحیل قلب، دل انسانه. دل اگر سالم سازی بشه قطعا ظهر مصباح الهدى فی قلبه. و السلام علیکم و رحمت الله.